بودجهتون گرفتید، مثلا فرض کنید که 5000 تومان یا 10000 تومان یا 15000 تومان، اون چیزی که در بازار براش مهمه اینه که وقتی مراجعه میکنه برای تهیه ارز قابل تهیه باشه.
درسته.
بنابراین این از این موضوع. من خیلی میخوام بگم که چه تأثیری در واقع این که در واقع عدد محاسباتی ما چند است، میخوام بگم خیلی روی بازار به نظرم تأثیر نداره. اما نکته مهم دیگه اینه که اشاره کردم که 8 میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده از سال 99 و حالا یه بخش قابل توجهی اختصاص داده شده تا انتهای سال 8 میلیارد دلار میرسه. پیش بینی هم برای سال 1400 همین عدد هست. خب دولت این رو چه نرخی در نظر گرفته بوده؟ مجلس چه نرخی در نظر داره؟ ببینید من خیلی واضح بگم خدمت شما، شما هیچ جایی در بودجه در واقع رد پایی از ارز 4200 تومانی پیدا نمی کنید مگر در تعیین حقوق ورودی، یعنی اونجایی که میخواد در واقع مالیات بگیره برای کالاهایی که وارد کشور میشوند. خب بالاخره یه عوارض داره، یه نرخ ارز، اونجا نرخ ارز رو گرفته 4200 تومان. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا خودروهایی که الان داره با ارز 25000 تومانی در بازار به فروش میره و همه هزینه های گمرکیش مثلا فرض کنید که بر مبنای ارز 25000 تومانی محاسبه میشه، دولت اومده اونجا نرخ ارز رو گرفته 4200 تومانی، یعنی داره عوارض کمتری ازشون میگه. فقط صرفا شما ارز منده اینجاست، ارز 4200 تومانی صرفا اونجا رد پاش دیده میشه. اما وقتی که به جداول بودجه رجوع میکنید به طور مشخص دولت صحبتی از نرخ ارز نکرده. دولت میگه که 199000 میلیارد تومان صرفا درآمد ارزی دارم، اینکه چه مقدار فروش نفت لازم هست، اینکه قیمت نفت چنده، اینکه نرخ تسعیر چنده، اینها در واقع خیلی به صورت رسمی گفته نشده.
متشکر. آقای دکتر ظاهری.
بله البته من نقد جدی دارم به فرمایشات جناب آقای رضا. خب من البته ایشونو میشناسم، ایشون از دوستان بنده است، حالا فرمودن مهمان من کامیشن نمیدونم. آقای رضا خب من
بله میشناسم، به جواب بردم. بله.
آقای رضا خب ببینید، فرمودید که نرخ ارز بودجه یه عدد اسمی عینش اشکالی نداره. خب من میخوام بگم اگر واقعا هیچ اثری رو بازار آزار نداره، شما بیاید 100000 تومان ببندید تو بودجه، بودجه رو هم تراز کنید بره دیگه، چه مگه اشکال نداره؟ خب این کارو بکنید.
خب از اون طرفش هم میتونیم یه تومان ببندیم.
خب نه، یه تومان بودجهتون رو تراز نمیکنه، پس اثر داره. ببینید من خواهش میکنم جناب عالی رو، من در حوزه تخصصیتون که فکر میکنم گرایشتون مسائل انرژی متخصص میدونم، اما در مسائل ارزی باید اجازه بدیم کارشناسان ارزی نظر بدن. اینجور نیست که نرخ ارز رسمی رو هرچی گذاشتیم بازار راه خودشو بره. بازار از این سیگنال انتظاراتی میگیره، نرخ ارز آزاد آورشوت میکنه. اینجور نیست که شما این ارز بذارید اون. بنابراین این نقطه پیچی ها در کمیسیون بودجه واقعا بر نگرانی های من میافزاید. نکته دوم فرمودید که این 4200 فقط ردش در حقوق ورودیه. اینجور نیست. اولا همین الان که مجلس تصمیم گرفته حقوق ورودی رو افزایش بده به 1500، هنوز هیچ خبری نشده، در بازار موبایل برید اثرش رو نرخ موبایل در بازار ببینید، بازار سیگنال میگیره، بازار هوشمنده. بعدش هم این محاسبات در پای پولی خودش نشون میده، اگر کارشناسی به مسائل اقتصاد پولی مسلط باشه میبینه که تعیین نرخ ارز رسمی در بودجه در محاسبات بانک مرکزی و معادلات مالی بین بانک مرکزی و دولت اگر قرار افزایش پیدا بکنه منجر به افزایش پای پولی و نقدینگی میشه. بنابراین مسائل پولی واقعا نیاز به تعمق داره. در ثانی من معتقدم نسخه‌ای که دوستان مجلس میخوان در پیش ببرن، من خودم از منتقدین جدی سیاست 4200 بودم. از روز اول که دیدم دست فرمان دولت رو در فروردین 97 دیدم، در یک مناظره تلویزیونی گفتم به نظر من این سیاست از ابتدا برای شکست طراحی شده بود. چرا؟ چون 18 میلیارد دلار منابع ارزی ما فقط در سال 97 به اسم 4200 داده شد ولی درست به هدف نخورد. گزارش دیوان محاسبات رو برید ببینید. بنابراین مشکل از نظارت، مشکل از متولی یا نمیتواند یا نمیخواهد. مشکل از این نیست که ما نرخ رو ببریم بکنیم 1500 مشکل حل میشه. نه، این رانت، بله دو نرخی بودن رانت میاره، فساد میاره، ولی اگر ما بخوایم ببریم 1500 بکنیم، این رانت رو در یک نرخ بالاتری دوباره شکل میدیم، ضمن این که شوک تورمیش رو هم به جامعه تعمیل میکنیم. حالا دوستان ما میگن که خب ما گران میکنیم 4200 میکنیم 13500، ما به تفاوت یارانه میدیم. اولا دوستان یکی از نقدهایی که به این سیاست دارن اینه که دولت منابع ارزی در دسترسشون ندارد، بنابراین مجبور برای تأمین بخشی از این منابع ارز کالای اساسی بانک مرکزی رو مجبور کنه بره از سامانه نیما ارز 24 تومانی بخره، بیاد به وارد کننده 4200 بدهد، ارز گران بخرد ارزان بده. از کجا میاره بانک مرکزی؟ پای پولی چاپ میکنه. من میخوام عرض بکنم بررسی های کارشناسی ما در طبق ترازنامه بانک مرکزی نشون میده این حرف بنیه کارشناسی ندارد.
بله.
در ثانی اگر ما فرض بکنیم که همچین اتفاقی داره میفته، یعنی منابع کالای اساسی داره از طریق چاپ پول تامین میشه، خب آقایون میگن که 4200 رو بکنیم 13500، ما به تفاوت یارانه بدیم. میگم از کجا؟ شما که گفتید منابعی نیست، پس شما هم میخواهید یارانی که وعده میدهید رو از چاپ پول بدید، پس دوباره همون آثار تورم خودش رو خواهد داشت. ببینید باید حرف کارشناسی جامع باشه. مسئله ارز یک مؤلفه راهبردی در اقتصاد ایران، در مؤلفه های راهبردی باید جامع نگری را جایگزین جزئی نگری کرد. من خواهش میکنم از عزیزان نماینده، میدونم برادران دلسوز ما هستن، من از این عزیزان در واقع آشنایی دارم، ولی خواهش میکنم کاری نکنید که معیشت مردم تنگتر بشه. به اسم معیشت مردم، معیشت مردم رو نباید تحت فشار قرار داد.
بله.
این دست فرمان، البته من با اصلاحات اساسی مجلس انصاف رو بذارید رعایت کنم، مسئله اصلاح نظام مالیاتی مجلس دست فرمان خیلی خوبی گرفته، مجلس در اصلاح هزینه های بودجه دولت دست فرمان خیلی خوبی گرفته، من تشویق میکنم، ولی مسئله ارز واقعا مسئله تاریخی و راهبردی برای اقتصاد ایران و باید خیلی ملاحظات کرد برای انجام جراحی در مسئله ارز.
بله آقای دکتر رضاخواه.
بله.
حالا من یه نمونه هم بگم بعد ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم. الان مردم با ما در رسانه صحبت میکنن، همین ارز 4200 که 98 و 99 هم به برای تامین کالای اساسی از جمله دارو اختصاص پیدا کرده، ولی قیمت‌های دارویی که الان مردم دارن از داروخونه‌ها، یعنی شبکه رسمی عرضه دارو دارن استفاده میکنن، قیمت‌ها مثلا 6 7 برابر شده. من دارویی رو سراغ دارم مثلا تو اردیبهشت ما 59,000 تومان عرضه می شده، الان به 330,000 تومان افزایش پیدا کرده، تقریبا حدود 6 برابر شده. یعنی اگر قراره که عرضه 4200 رو شرکت های دارویی بگیرن برن باهاش مواد اولیه یا مواد اولیه مؤثره وارد بکنن، قیمت رو با همین قیمت بازار آزاد عرضه بکنن که واقعا دیگه مردم نمیدونن تکلیفشون چه است. اگر قرار هست با قیمت ارز آزاد بخرن دارو رو، چرا به اینها ارز میدن، به شرکت‌های دارویی؟ اگر ارز میدن و قیمت آزاد میفروشن، پس اون نظارته کجاست که حالا آقای دکتر ظاهری هم بهش اشاره فرمودن؟ صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله ببینید، نکات خوبی رو آقای دکتر ظاهری فرمودند. خب بالاخره واقعیت اینه که تصمیم گیری برای ارز کشور تصمیم ساده و ارزم به خدمت شما که به اصطلاح ساده انگارانه نباید باشه، بالاخره همه جوانه باید در نظر گرفته بشه. اما من پاسخم با آقای دکتر ظاهری اینه که خب ما همه اینها رو در نظر گرفتیم. ببینید همین مثالی که شما راجع به دارو زدید یک مصداقشه، یک مصداق دیگرش مرغه. ببینید ما غذای مرغ رو وارد میکنیم، ارزش رو از سال 97 تا به حال ثابت نگه داشتیم. من همین امروز یک در واقع نموداری داشتم، در واقع جای توضیح میدادم راجع به تفاوت قیمت مرغ در سال از آذر 97 تا آذر 99. ظرف دو سال این قیمت مرغ 236% رشد کرده. خب سوال اصلی اینجاست، وقتی ما ارز رو با قیمت همون 4200 برای در واقع واردات نهادهای در واقع کشاورزی از جمله غذای مرغ اختصاص دادیم، ارز 4200 که رقمش سال 97 تا الان که تغییری نکرده، چرا پس قیمت مرغ افزایش پیدا کرده؟ خب سوال، یعنی جواب اینجاست که شما وقتی که ارز رو به صورت رانتی در اختیار عده قرار میدید، عملا یک بستر فساد رو مهیا کردید.
بله.
من اگر بخوام خیلی واضح بگم این مقدار این رانت چقدره، 8 میلیارد دلار ارز 4200، اگه فرض کنیم قیمت بازار، قیمت دلار در بازار امروز باشه 24200، بیشتره الان حدود 25 تومانه. خب به ذهن دلار 20000 تومان تقریبا رانت، 8 میلیارد دلار ضرب در 20000 تومان میشه 160000 میلیارد تومان. ما عملاً به قیمت امروز یه چیزی حدود 160000 میلیارد تومان در سال در واقع داریم رانت میدیم به صنعت برای تامین کالای اساسی و دارو، که چه اتفاقی بیفته که این کالاها رو قیمت مثلا سال 97 دست مردم برسه، اما نرسیده. آقای ظاهری میگن که خب شما میگید نرسیده، برید نظارت بکنید بر این که درست انجام بشود. عرض بنده اینه که خب دو سال همین حرف ها رو زدیم و اجرایی نشد. این که حالا نمیخواهند یا نمیتوانند یکی از این دو حالته، منم قبول دارم یکی از این دو حالته، منتها خب بالاخره مردم دارن متضرر میشن. ما هم در مجلس 7 ماه در واقع پیگیر این بودیم که این موضوع حل بشه، اما خب نشد.
درسته.
خب ببینید، این که میگن میفهمن که اگه این کارو بکنید ممکن دوباره گرون بشه، ارزمند اینجاست که گرون شده. ببینید ما در آذر 97 اگه برگردیم قیمت گوشت رو چک بکنیم، که خب عرض 4200 براش حذف شد همون آذر 97، تا آذر 99 از قیمتش ایستی حدود 30% بوده. یعنی ما به اون کالایی که عرض 4200 ندیم قیمتش حدود 30% افزایش پیدا کرده، اما به اون کالایی که عرض 4200 دادیم 236% افزایش پیدا کرده. خب ببینید من که عنوان ببینید حالا من اینو توضیح بدم از اون تمام شد.
آقای دکتر رضاخان ما دو دقیقه بیشتر فرصت، یه دقیقه شما، یک دو دقیقه هم آقای دکتر ظاهری.
ببینید عرض بنده اینجاست که ببینید ما اگر یک سیستم و یک در واقع بستر اشتباه رو بستر فساد رو ایجاد بکنیم، خبر بخوایم بگیم که بریم نظارت بکنیم که توش فساد اتفاق نیفته، اشتباهه. من میگم اصلا اون بستر رو نباید فساد ایجاد بکنیم.
درسته.
این یک. دو، اینکه فرمودن که خب قیمت ارز رو دولت مجلس داره بالا میره، مجلس بالا نمیبره، در بازار بالا رفته. اگر قرار بود مثلا فرض کنید که در بازار قیمت ارز 25000 تومانه، مجلس بیاد در نظر بگیره 26000 تومان مجلس بالا برده بودش، اما وقتی مجلس در واقع همچین چیزی رو معتقد نیست که همچین کاری انجام بده، حتی ما 25 تومان هم اعتقاد نداریم، شخص بنده حتی معتقدم 15 تومان هم الان بالاست.
بله.
اما حالا این که در محاسبات عدد مثلا فرض کنید که 17500 که تازه خود دولت آورده بود، حالا من میتونم بهتون نشون میدم در تفسیر 14 از آن رقم ارز 17 تومنه.
بله.
ارز من اینجاست که این رقم ها رقم های دولت هست و من معتقدم که اون تورمی که مد نظر آقای ظاهری است اتفاق افتاده، در قیمت گوشت هم اتفاق افتاد، ما ارزش که حذف کردیم از قیمتش رفت بالا دوره برگشت پایین. ببینید ارز من اینجاست، این بستر فساد رو اگر ما حذف بکنیم، ما میتونیم در واقع از نحوه دیگه به طریق دیگه مردم رو بتونیم بهشون رسیدگی بکنیم.
بله، من عرض بکنم. ببینید در باره گوشت گوسفند که فرمودن، منم با آقای رضاخا، ببینید من منتقد نحوه اجرای این سیاست حمایت از کالای اساسی هستم، اما معتقدم که مجلس، نسخه مجلس بستر رانت رو حذف نمی کنه، بس می دهد. ببینید اولا گوشت گوسفند یه مورد استثناست در اقتصاد ایران، به جهت اینکه ما بیشتر تولید گوشت گوسفندمون به صورت سنتی، مردم گله هاشون میزنن تو کوه میچرن، ولی شما وقتی گوساله رو نگاه میکنید، وقتی مرغ رو نگاه میکنید، این وابسته به وارداته، وابسته به نهاده ای که باید با دلار خریداری میشه. یک. دو، گوسفند قیمتش رفته تا 100 و خورده هزار تومان، یه 10 تومان اومده پایین. اما منم آماری در دستم دارم که نشون میده طبقات متوسط جامعه مصرف گوشت گوسفند در سفرهشون به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی پس یکی از علتهای کاهش قیمت گوشت گوسفند میتونه کاهش تقاضا باشه، یعنی مردم دیگه گوشت مصرف نمی کنن، دچار سوء تغذیه میشن. این نتیجه سوء تغذیه رو نمیتونیم به اسم دستاورد آقایون به نام خودشون بزنن، باید جامعه نگاه بکنیم.
بله. آقای دکتر ظاهری، ما 30 ثانیه خواهش می‌کنم جنبندی، چون اصلا وقت نداریم، یه موضوع دیگه هم داریم باید صحبت کنیم با کارشناسانشون، یه جنبندی بفرمایید کوتاه.
جنبندی من اینه که عزیزان این دستفرمانی که برای اصلاح اساسی گرفتن، من تشویق میکنم نمایندگان محترم برن به سمت شفافسازی هزینه‌های دولت، برن به سمت شفافسازی درآمدهای مالیاتی، ولی قبول کنیم که انجام اصلاحات در حوزه ارز نیاز به تخصص و بنیه کارشناسی دارد و ما این بنیه رو باید دولت اگر اراده کنه بیاد پای کار. اساسا
متشکرم.
بودجه نوشتن کار دولته، نه کار مجلس. بنابراین بار رو به نظرم مجلس بهتره که به صاحبش برسونه.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر ظاهری، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر رضاخان، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
سلامت باشید. فقط من این جمله پایانی رو عرض کنم که ببینید، در صحبت آقای ظاهری من هنوز پیشنهادی ندیدم. ما الان با یک مسئله مواجهیم. ارز 4200 باعث ایجاد رانت و فساد شده به دست مردم، قیمت با کالای مناسب کالا با قیمت مناسب نرسیده. الان ما می‌خوایم مسئله رو حل کنیم. از هر پیشنهادی در این حوزه
ما ان شاء الله شبای آکی هم می‌کنیم،
اما اینکه صرفا انتقاد بکنیم به معنای داشتن پیشنهاد نیست.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب رضا خان.
خدا
حافظتون باشه. عزیزان شنونده، در بخش مناظره در خصوص اختلاف نظرها بر سر نحوه اختصاص ارز کالای اساسی، آقای دکتر ظاهری اقتصاددان و آقای دکتر رضا خان نمایندگان مجلس با ما همراه بودند. ده و 46 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب.
دنیا بدون خط و دود.
همزمان با نزدیک شدن روز تحلیف ریاست جمهوری در امریکا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب از مجلس سنا خواسته صلاحیت اعضای کلیدی مهم کابینه را هرچه زودتر تایید کند. آقای دکتر ابراهیم متقی، استاد محترم دانشگاه تهران در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکر. آقای دکتر متقی، از نگاه شما چرا آقای بایدن تاکید داره که باید سریعتر سنای امریکا در خصوص صلاحیت اعضای مهم و کلیدی کابینه اظهار نظر بکنه؟ آیا نگرانی هایی داره از در واقع عواقب تعلل در این خصوص؟
واقعیت این هستش که تعیین صلاحیت کاندیدای مسئولیت های کلیدی همانند وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی یک مقداری طولانی میشه. از همه مهمتر این که بایدن واقفه که کمیته صلاحیت‌های عمومی مربوط به انتصابات در اختیار جمهوری خواهان هستش. در این حال نقش خانم کامیلا هریس بسیار تعیین کننده کاری که بایدن انجام داده این هست که میخواد هرچه زودتر فعالیت‌های اجرایی خودش رو شروع کنه، وقفه در فضای انتقال دولت رو محدودتر کنه و علت اصلیش هم این هستش که در یک ماه گذشته ترامپ هیچ گونه همکاری برای این که اطلاعاتی رو در اختیار دولت جدید در حوزه موضوعات راهبردی میباید قرار بده، این همکاری رو انجام نداده و با یه مقدار تأخیر در برنامه های راهبردی همراه هستند. در اصل بایدن فعالیت هاش رو از زمان تأیید مایکل پنس شروع کرد، یعنی روز هفتم ژانویه، و این خیلی تأخیر رو به همراه داره. بنابراین طبیعی است که بایدن تلاش بکنه برای این که مقامات کلیدی بتونن جایگاه لازم رو داشته باشن تا بتونن تصمیم گیری های راهبردی رو بر اساس موقعیت ساختاری به انجام برسونند.
بله آقای دکتر، ما در حد دو دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. از نگاه شما اقدام هواداران ترامپ در اشغال کنگره امریکا چقدر به وجهه امریکا در سطح نظام بین‌الملل آسیب زده؟
شما در نظر بگیرید صفحه اول، یعنی جلد نشریه اکونومیست رو که یه تصویری از اشغال کنگره رو منعکس کرده و اون رو به عنوان میراث دوران ترامپ نامگذاری کرده و به اون و این میراث رو در قالب شرم و خشونت ازش نام برده. طبیعی است که الگوی رفتاری ترامپ مبتنی بر یک نوع خودشیفتگی بودش که این خودشیفتگی در حوزه اقتصاد که مربوط به عرصه خصوصی افراد بود میتونست جواب بده، ولی واقعیت اینه که تمام کسانی که با ترامپ کار کردند زخم خودشیفتگی ترامپ بر بدنشون بود و مایکل پنس خیلی ترامپ رو تحمل کرد و در انتهای کار ترامپ باز هم بسیاری از مسائل رو متوجه پنس کرد، یعنی میخواست یک نوع اقتدارگرایی به فردی رو اعمال کنه و پنس هم اون رو تایید کنه، که خوشبختانه مایکل پنس از الگوی بروکراتیک استفاده کرد و آنچه رو که الکترال کالج ها و ایالت ها مورد پذیرش قرار داده بودند رو تایید کرد.
بله خیلی بله. متشکرم آقای دکتر متقی از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون.
سلامت باشید.
شب شما بخیر باشید. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چرایی درخواست بایدن برای تصریح در تایید صلاحیت اعضای مهم کابینه از مجلس سنای امریکا، آقای دکتر ابراهیم متقی، استاد محترم دانشگاه تهران، در این بخش با ما همراه بودند. ساعت 19:52 دقیقه و آخرین بخش گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به پیام ها با واتساپ های رژه بسیج دریایی به مناسبت به حال بازداشت و دستگیری تفنگداران دریایی. بیش از 700 شناور بسیج دریایی یگانهای شناوری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در پیرامون جزیره فارسی در خلیج فارس رژه رفتن. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. سردار کوسری مشاور محترم فرمانده کل سپاه در این بخش با ما همراه هستن. سردار سلام بر شما، شب بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر به همه عزیزان در خدمت شما.
متشکرم. جناب کوسری، از نگاه شما رژه 700 شناور بسیج دریایی به هر حال چه پیام هایی داره و چه بازتاب هایی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای نیروی دریایی. باید عرض کنم که خب پیامدهای این چنین اقداماتی که بسیجیان عزیز میان و سازماندهی میشن در نیروی دریایی با قایق‌های تندرو خودشون در از اقداماتی رو انجام میدن در جهت هم سازماندهی و هم آمادگی، خب این نشون دهنده در از تجربه بسیار بالایی هستش که ما باید بگیم از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد 8 ساله دفاع مقدس و حتی به اصطلاح بحث اصطلاح مقابله با داعش و اقدامات بزرگی که میخواد انجام بگیره و دشمنان در جهت توطئه اون هستن که بتونن به شکلی به اصطلاح ما رو شکست بدن. و اینجا نقش مردم باید بگیم که بسیار بسیار مؤثر هستش، چرا که عزیزانی که داوطلبانه میان حضور پیدا میکنن، اینها به اصطلاح در اصل با انگیزه الهی و ملی خودشون آنچنان با صلابت وارد میشن که از اون امکانات و تجهیزات حداقل بهترین استفاده رو به اصطلاح میکنن. ولذا این هستش که خب با یه حجم بسیار زیادی که حالا این یه بخششه، چندین برابر، باید بگیم حتی 100 برابر این موضوع به صلاح میان تو صحنه و سازماندهی پیشبینی شده اینا، و در نهایت این چنین هست که با حجم بسیار زیاد دشمن رو در از باید بگیم که از اون طراحی که میخواد بکنه و اقدامی که میخواد بکنه اصلا اینا میشن بازدارنده. ولذا هم در اصل یک روحیه برای مردم خودمون هستش و یک وسیلا حرکت بازدارنده برای دشمن که بدونه که وسیلا به این راحتی نمیتونه اون طراحی که میخواد بکنه و توطئه‌ای که میخواد در این رابطه در از طراحی بکنه و اقدام بکنه، میدونه که به نتیجه نمیرسه، چرا که در 8 سال دفاع مقدس هم همین بود. خب دشمن با همه تجهیزاتش، با تمام حمایت آمریکا و شوروی سابق که به عنوان دو ابرقدرت بودن و قدرت‌های دیگه، همه با هم جمع شدن که تنها کشور ما رو از بین ببرن و نظام رو ساقط بکنن، به خاطر حضور به موقع مردم و سازماندهی که در قالب نیروهای بسیج شدن، و باید بگیم که نتونستن و یک شکست سنگینی رو خوردن. ولذا اینجا هم در دریا هم شاید بعضیا بگن که خب چه تخصصی دارن. خب اینو اتفاقا به مرور زمان چون میان و کار باهاشون میکنن، باید بگیم کارهای اولیه و فنون اولیه دریایی رو هم دقیقا مثلا یاد میگیرن و این باعث میشه که مثلا برای روز مبادا اینها بتونن اثرات بسیار خوبی رو در عمل نشون بدن و اقدامات متقابلی رو بر علیه دشمن به کار بگیرن به صورت حجم زیاد. بله. و این باعث بشه که نتونن اونها به اون هدفشون برسن.
خیلی متشکرم از شما جناب کوثری به خاطر حضورتون در این گفتگو تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
سلامت باشین، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه. نگاهی داشتیم به رژه 700 شناور دریایی در خلیج فارس سوی نیروی دریایی سپاه. سردار کوثری مشاور فرمانده سپاه در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم که تا این لحظه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده بودید. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خداحافظ.